سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این یک ساعت به پخش برنامه فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر مهم را داریم. وزارت امور مهاجرین کانادا گفته که یک گروه دیگر پناهجویان افغان از پاکستان به کانادا منتقل شدند. بر اساس اطلاعیه منتشر شده از این وزارت، بیش از 300 افغان در یک پرواز چارتر به روز پنجشنبه به کانادا رسیدند. در جریان هفته‌های گذشته نیز حکومت کانادا در پروازهای جداگانه صدها تن از افغان‌ها را از پاکستان و تاجیکستان منتقل کرده است. مقامات کانادا پیش از این از برنامه انتقال حدود 40,000 افغان به کانادا تا آخر سال آینده میلادی خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها از این میان تا کنون بیش از 22,000 تن به شهرهای مختلف کانادا منتقل شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که حدود 1,000 واحد مسکونی مقاوم در برابر زلزله را در مناطق زلزله زده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا ساخته است. این کمیشنری به روز پنجشنبه اعلام کرد که پیش از فرارسیدن زمستان و بسته شدن راه‌های مواصلاتی به اثر بارندگی، خانه‌ها در اختیار آنان که در نتیجه زلزله بی خانه شدند قرار داده خواهد شد. به اثر زلزله ماه سرطان در ولایت‌های پکتیکا و خوست بیش از 1,000 نفر جان باختند و 1,000 خانه نیز ویران شدند. حزب تحریک انصاف پاکستان مدعی شده که در حمله مسلحانه بر عمران خان رهبر این حزب، حکومت و اردوی پاکستان دخیلند. اسد عمر، یک مسئول حزب تحریک انصاف، در ویدیوی منتشر شده در توییتر گفت که عمران خان به او گفته که در عقب حمله چهره های مثل شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و رانا ثناءالله وزیر داخله آن کشور هستند، اما ثناءالله در نشست خبری ناوقت دیروز این اتهام را رد کرد. در تیراندازی روز پنجشنبه در ایالت پنجاب 7 تن به شمول عمران خان زخمی شدند و 1 تن هم کشته شد. نیروهای اسرائیل دست کم 4 فلسطینی را به روز پنجشنبه کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، یک فلسطینی که پلیس را با چاقو زد در بیت المقدس شرقی کشته شد و 3 فلسطینی دیگر هم در عملیات اسرائیل در کرانه غربی کشته شدند. فرانس پرس همچنان گزارش داده که تیاره‌های اسرائیل چند هدف را در نوار غزه اوایل امروز بمباران کردند. در گزارش آمده است که پیش از این حمله شام پنجشنبه از فلسطین به طرف اسرائیل راکت شلیک شد. و با سلسله بازی‌های جام جهانی بیست‌اوره کرکت در استرالیا، امروز آیرلند و نیوزیلند به میدان رفتند. نیوزیلند 186 دوش هدف به آیرلند تعیین کرده و آیرلند در حال بتینگ است. افغانستان و استرالیا 12:30 به وقت افغانستان به میدان می روند. افغانستان در مسابقه سه شنبه‌اش با سریلانکا با تفاوت 6 وکت شکست خورد. انگلستان نیز افغانستان را مغلوب کرده. 2 بازی افغانستان با آیرلند و نیوزیلند به دلیل ریزش باران لغو شد، اما از هر 2 بازی لغو شده افغانستان 1 امتیاز کسب کرد. باز هم سلام، من ژکفر احمدی، امیدوارم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. 700,000 تن در افغانستان از سال گذشته میلادی به این سو وظایفشان را از دست دادند. این را کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته. این کمیته دیروز در تویتر نوشت که درآمد روزانه 90% جمعیت شاغل این کشور کمتر از 1.9 دلار است. کمیته بین المللی صلیب سرخ افزوده که نیم جمعیت افغانستان با گرسنگی شدید روبرواند. بیایید بیشتر از مقیم نایب بشنویم.
کمیته صلیب سرخ بین المللی میگوید در 14 ماه گذشته تقریبا 7,000 افغان بیکار شدند. بر اساس گزارش این کمیته، به خاطر بیکاری صدها هزار افغان و اقتصاد رو به وخامت، اکنون 90% مردم روزانه کمتر از 2 دلار عاید دارند. در گزارش آمده که کودکان یتیم و زنان بیوه بیشتر از همه در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند، به گونه ای که اکثر آنها حتی یک وقت غذا در روز را پیدا کرده نمیتونند. همزمان با این، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که این اداره برای 113 هزار زن نادار در مناطق مختلف افغانستان کمک مالی کرده و در نظر دارد که تا رسیدن زمستان به 10 هزار تن دیگر هم کمک نقدی کند. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجران یا UNHCR گفته بود که امسال برای بیش از 4.5 میلیون افغان کمک نقدی کرده است، اما با وجود آن هم تعداد زیاد افغان ها از کمبود کمک ها شکایت دارند. مؤسسات کمک رسانی تایید می کنند که شمار نیازمندان کمک خیلی زیادند. بر اساس آمار کمیته صلیب سرخ بین المللی 20 میلیون افغان از مواد غذایی محروم و 24 میلیون دیگر به کمک‌های بشردوستانه نیاز مبرم دارند. این کمیته بین‌المللی هشدار می‌دهد که با شدت بحران میلیون‌ها افغان با فقر شدیدتر مواجه خواهند شد، تا حدی که بسیاری از آنها به دلیل گرسنگی به خوردن مواد غذایی دور ریخته شده مجبور خواهند شد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بر اساس گزارش ها یک قبر دست جمعی دیگر در قندهار پیدا شده. شماری از باشندگان ولسوالی دامان این ولایت گفتند که این قبر به طور اتفاقی هنگام حفر تپه در روستای علیزای کشف شده. مقیم نایب گزارش می دهد.
مقام های طالبان و باشندگان محل میگویند یک قبر دست جمعی در ولسوالی دامان ولایت قندهار پیدا شده است. این دومین قبر دست جمعی است که در ظرف چند هفته در ولایت قندهار کشف می شود. پیش از این یک قبر دیگری در ماه سپتامبر در ولسوالی اسپین بولدک قندهار پیدا شده بود. یک باشنده قندهار که نخواست به خاطر مشکلات امنیتی از وی نام گرفته شود، دیشب به رادیو آزادی گفت این قبر در روستای علیزه دامان پیدا شده است. مقام های طالبان در قندهار هم گفتند که مردم روستای علیزه انگام کندنکاری یک تپه بلند این قبر را پیدا کردند. حاجی زاید سخنگوی والی قندهار مدعی است که اجساد این قبر مربوط به افرادی هستند که در نتیجه ظلم حکومت پیشین کشته شده هستند.
در تپه میان روستاهای علیزه و بشر 5 جسد پیدا شده. معلوم می شود که آنها با ظلم و ستم به شغلت رسیده و پس از آن دفن شدند. پیدا شدن قبرهای دست جمعی در افغانستان به خصوص در قندهار یک امر عادی است. این همه قبرها از دوره سیاه گذشته باقی مانده است.
اما باشنده روستای علیزه که نخواست نامش افشا شود میگوید که معلوم نیست که این افراد چه زمانه کشته شدند. تا کنون هویت اجساد یافت شده که تنها استخوان‌های آنها باقی مانده شناسایی نشده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در کاپیسا تعداد معتادان و مواد مخدر رو به افزایش گفته می شود. بیکاری و ناداری از علتهای اصلیش است. به تازگی یک اداره ملل متحد گفت که بهای تریاک افزایش یافته و از این طریق عواید دهقانان 3 برابر شده. در گزارش مفصل در این مورد با چند تن از معتادان هم صحبت کرده ایم که در شفاخانه محمود راقی مرکز کاپیسا بستری‌اند.
ما بعد همه شیشم گیرم احمد زدم و دروی پوزارم زدم تاریکم زدم.
این مرد 48 ساله می گوید که 20 سال می شود در دام اعتیاد گیر مانده است. برای حفظ هویتش ازش نام نمی برم. او فعلا در شفاخانه تداوی معتادان به مواد مخدر در شهر محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا بستری است. او می گوید نمی داند که زن و فرزندش در چی حال و روزند.
خانواده دارم 5 تا دختر ما، یکی مثلا خود خانواده ما، یکی من هستم. اونجا کسی نیست که یک چاره برا به اونا بخره یا نخره. این میگو شاید بخره، گفتم مرد که مرد نمیبرم بخره، چه خودم معبودم، همین زحمت میکشیدم، کار میکردم، اون مثلا پورا نمیکرد.
فعلا در شفاخانه تداوی معتادان در محمود راقی 20 تن بستری‌اند. در میانشان یک مرد 38 ساله هم است که میگوید چند سال قبل در ایران در دام اعتیاد افتاد. او برای کارگری و پیدا کردن لقمنان برای خانواده‌اش به ایران رفته بود. این مرد به خاطر از دست دادن کارش از ایران 15 سال قبل به وطن برگشت. او که از وضع موجود چندان راضی نیست.
20 سال است عملیستم.
دو دفعه شدم اینجا در این شفاخانه به سر میشیم. دفعه جمهوریت خوب بود در اوشار باطن ما. این دفعه با به سر شدیم. حالا نه آشه ما خوب است، نه نان ما، فامیلی شکم ما سیر نمیگنم واقعیتش.
او میگوید که بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از یک سال گذشته فروشنده های مواد مخدر زیادتر شدند.
در معامل دم قریه ما 3-4-5 می فروشند. وقتی که ما از اینجا اعلام میشیم میریم، وقت ما پوره میده، دکتر صاحبا برای ما فامیلی توصیه میکنن، فامیلی اونجا که میریم کتاب سر میخوریم، مجبور از این.
مسئولان شفاخانه در کاپیسا میگویند که بسته کوچک پودر هیروئین که معتادین از آن در دو وعده استفاده میکنند 100 افغانی به فروش میرسد. مولوی زهرالله عاکف مدیر مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان در قماندانی امنی کاپیسا در مورد تعداد معتادان با مواد مخدر این گونه توضیح میدهد.
در ولایت کاپیسا تقریبا 5000 معتاد است. در این ولایت شفاخانه 50 بستر تداوی معتادین داره. شفاخانه به اندازه امکاناتشان به مریضان توجه میکنند. یک تعداد خانم های معتاد هم هستند که تلاش میکنیم زمینه تداوی آنها هم مساعد شود.
برای رسیدگی به وضعیت معتادان تنها یک شفاخانه در ولایت کاپیسا وجود دارد. عبدالحلیم حاتفی مسئول بخش نرسنگ این شفاخانه است. او میپذیرد که کارشان بی جنجال نیست.
با تأسف گفته میتونیم که در این اواخر نظر به تحولاتی که در افغانستان رونما شده، همه قشرهای افغانستان متاثر شدین، خصوصا بخش معتادین مواد مخدر. ما در جریان سال 1400 بیش از 3500 نفر ما اینجا مداوا کردیم، اما نظر به نبود امکانات آشوی تقریبا 3 ماه شفاخانه ما به تعلیق آورده شد. شفاخانه ما 50 بستر تداوی معتادین مواد مخدر بوده، مگم نظر به مشکلات ما تعداد بستر خود از 50 بستر به 20 بستر رساندیم.
آقای حاتفی در مورد عوامل خطر اعتیاد در این ولایت میگوید.
در قدم اول بیکاری است، در قدم دوم بودن قاچاقبرای مواد مخدر، مافیای منطقوی که دست به کار میشن و حتی به طریقای تشویقی این مریضای ما را دوباره مصاب میسازن.
با این حال مولوی ضیاءالرحمن قماندان امنیه طالبان در ولایت کاپیسا در صحبت با رادیو آزادی میگوید که از اوایل سال جاری تا حال حدود 80 نفر را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده اند.
تقریبا ما 77 عملیات را در سال جاری اجرا کردیم و در این مورد گرفتاری های داریم. فروشنده های مواد مخدر را بازداشت کردیم. تقریبا مقدار زیاد مواد مخدر را به دست آوردیم که شامل مواد مخدر مختلف مانند چرس، هیروئین و حتی شیشه می باشد.
مشکل اعتیاد به مواد مخدر در افغانستان بسیار فراتر از کاپیسا می رود. به اساس گزارش ها تعداد معتادان در افغانستان 3.5 میلیون برآورد می شود. بر اساس گزارش اداره ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جرایم، پس از آن که طالبان در ماه اپریل کشت کوگنا را منع کردند، بهای تریاک افزایش یافته و از این طریق عواید کشاورزان 3 برابر شده است. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان بی آنکه شواهد نشان دهد با گزارش تازه موافق نیست. او روز سه‌شنبه گفت که به کس اجازه داده نمی شود که در افغانستان کوکنار کشت کند. اما گزارش ملل متحد نشان می دهد که دهقانان در سال 2021 از کشت تریاک 425 میلیون دلار عواید به دست آوردند. اما امسال این رقم به 1.4 میلیارد دلار رسیده است. با توجه به این حال ناظران معتقدند که مشکل اعتیاد در کاپیسا و دیگر ولایات افغانستان به این زودی ها حل نخواهد شد.
سپاسگزاریم از